أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. محضر مبارك سروران معظم توفیقی است که آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم رو بررسی میکنیم. دیروز به سمع مبارک رساندیم که پس از اون که خداوند سبحان ضرب الله مثلا کلمتا طیبه رو مطرح فرمود، مثال کلمه طیبه و پاکیزه شجره مبارکه توحید رو تمثیل به درختی فرمود که همیشه ریشه اون اصیل و در خاک تنه اون استوار، شاخه ها برافراشته، میوه ها شاداب و سرشار. تشبیه فرمود خداوند سبحان شجره به اصطلاح کلمه مبارکه توحید رو به شجره طیبه و مبارکه ای که چنین خصوصیاتی رو دارد. البته گفتیم که باز هم تکرار میکنم، خب به هر حال مناسبت ایام هم هست، و گفتیم که خداوند دو کلمه دارد. این کلمه تشریعی و قانونی الهی است، یعنی مراد خداوند از اساس آفرینش به وجود زیربنای خلقت الهی رو همه چیز در توحید خلاصه می شود. اینی که افضل علوم توحید است چون اشرف موضوعات را دارد. اینی که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی، اول هر دانش و آخر هر دانش اوست. زیربنای آفرینش و خلقت رو توحید تشکیل می دهد. گفتار اول انبیاء الهی توحید است. خواسته اول و آخر خداوند از انسانها توحید است. همه چیز در آن خلاصه می شود، در اشهد الله اله الا الله خلاصه می شود. این کلمه تشریعی خداست. و گفتیم خداوند کلمه تکوینی دارد، یعنی یه مراد خارجی دارد که نشان داده است به شما انسانها وجود او را و سیمای او را برای شما خداوند ترسیم کرده است. اون هم شجره مبارکه است. کلمه تکوینی طیبه الهی درخت مبارکی است که تنه استواری دارد، شاخه های برافراشته ای دارد، آن به آن میوه میدهد برای بشریت. به اشاره کردیم در دو بحث گذشته که این شجره مبارکه مبارکترین این شجره های ترسیم شده توسط خداوند سبحان بدون شک کارآمدترین این درخت هاست و نیست مگر اون تنه مبارکه ای که وجود مقدس نبی مکرم اسلام است، فروع اون سر برافراشته است، سرشارترین و به اصطلاح قدرتمندترین این فروع ساحت مقدس امیرالمؤمنین است و میوه های بربار نشسته ای که بر این فروع وجود دارد که از شکوفه این فروع برون می آید، شکوفه و قوسن و زهرای مرضیه تشکیل می دهد و میوه ها ثمرات ولایتی است که فرزندان بزرگوار این خاندان امامون بعد امامن واحدون بعد واحدن بر این درخت مبارک نشستند. این تفسیر کلمه تکوینی و خارجی بود. کلمه تشریعی رو عرض کردیم که مجموعه شجره توحید رو میتوان در دو بخش خلاصه کرد که این آیین که الان تلاوت میشود و قسمتی از اون رو دیروز خدمت عزیزان بازگو کردیم متصدی بیان این امر است. این درخت مبارک توحید دو شاخه اصلی دارد. دو شاخه اصلی این است: قل لعبادی، بگو به بندگان من، الذین آمنوا، اونها که پذیرفتن اصلا دو چیز اصلی اینها سرلوحه تمام زندگیشونه، یقیم الصلاه و ینفقه، اقامه نماز است و انفاق است. عرض کردم به حضرت مبارک عزیزان که اولا خود این قل عبادی این یه لطفی است، وقتی که خداوند میخواهد تکلیفی را، دستوری را، فرمانی را، راهنمایی را برای بشریت بکند، با کمال مرحمت و لطف این جمله را بازگو میکند: خداوند هیچ حاجتی به بنده و جناب عالی ندارد عزیزان، نه به طاعت ما، نه به عبادت ما، نه وجود ما، نه به هستی ما. اما هنگامی که یه دستوری رو برای راهنمایی و سعادت خود ما بناس بفرماید و راهکار اصلی کمال و تکامل رو برای ما مطرح کند، باز قل عبادی با نهایت لطف بندگانش رو خطاب خود قرار میدهد: پیغمبر، اولا تو بگو، میخواهیم از زبان تو گفته شود. به کی بگو؟ لعبادی، همونطور که شما میگید ولدی. وقتی میخواهید نهایت لطفتون رو به فرزندتون برسانی چی میگید؟ میگید ولدی، فرزند عزیزم، فرزند من. وقتی منتسب به خودتون میکنید دیگه بیشترین و نزدیکترین ارتباطات و محبتها رو ایجاد میکنید. قل عبادی، بگو به بندگان خود من پیغمبر، به بندگان من بگو، اینها عباد منن، اینها بندگان منن. چه به اینها بگوید رسول خدا؟ یقیم الصلاه. از کردم این دو شاخ و دو فرع اصلی که در شجره توحید رویده است، یک صلات است، دوم انفاق است یا زکات، همان گونه که در موارد دیگر قرآن کریم داریم. چون سوره مثلا فرض بفرمایید مکی است، لذا خداوند از کلمه انفاق استفاده کرده است در اینجا. گفتیم که به هر حال مجموعه دستاوردهای مکتب توحید دو کلمه است: یک ارتباط صحیح با خداوند سبحان، و انگاه ارتباط درست و مناسب با بندگان او. این دو کلمه خلاصه می شود در صلات و در انفاق. نهایت ارتباط با خداوند سبحان یه شکل کلیشه شده، منظم، مشروع، مقبول، تعیین شده در تمام ادیان الهی داشته است. دل هر لحظه‌ای که بخواهد با خدا مرتبط می شود. خداوند سبحان بین دلها و بین حضرت خود حجاب و حائل قرار نداده است. با هر زبانی که انسان‌ها بخواهند خدا رو می‌خوانند، اما یک خواندن تکلیفی دارند، یعنی یک خواندن و شیوه ارتباطی رو شرایع الهی تعریف کردند که اون خواندن و شیوه ارتباط همه اصول توش تعبیه شده است و تمام این مسائل براش پیشبینی شده است و اون صلات است. اگر می‌بینید تمام انبیاء الهی دم از صلات می‌زنند، اگر ابراهیم است رب اجعلنی مقیم الصلاة، اگر نوح است اونجا ابن نوح هم دم از صلات میزند و مصلی رو دعا میکند جناب نوح، اگر موساس اقم صلات لذکری، اگر نبی مکرم اسلام است باز پیغمبر نیز دم از صلات میزند و صل لربک وانحر، خداوند خطاب او میکند. اگر تمام انبیا سخن از صلات و نماز دارند، چون اون شکل برجسته جامع پالایش شده تمام اصول درش پیش بینی شده یه ارتباط با خداوند سبحان، تو همین عبادت نهفته است که مسئله نماز باشد و کلمه صلات سمبل ارتباط صحیح و جامع با خداوند سبحان است، که باز می توانیم بدون شک بگیم به لحاظ روحی که در شریعت مقدس اسلام وجود دارد و تکاملی که در شرع مقدس اسلام است، به لحاظ رشد عقول بشریت و اقتضای زمانی که اسلام در اون ظاهر می شود و ارتضای این که اسلام میخواد تا ابد تعالیم خودش رو برای بشریت عرضه کند و مطرح کند، لذا صلات و نمازی که در اسلام مطرح میشه از آدم تا خاتم کاملترین و جامعترین شکل عبادی مورد قبول خداوند سبحان است. شما به هر زبانی و به هر شیوه و شکلی که میخواهید خدا را عبادت کنید، اما هر کار ما بکنیم شکل نماز را ندارد، یعنی به اصطلاح ما اون قوا و اون نیرو و این امکاناتی که خدا در همین نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، همین نمازی که میگیم، همین نماز متعارف ما که اول حد تکبیره آخر حد تسلیمه، اونی که خدا تو این نماز قرار داده است تو هیچ عبادت و شکل دیگری از عبادت دیده نمیشه. خداوند همه چیز رو تو این قرار داده است. دیگه الان بحث نماز نداریم، خواستم فقط این رو عرض کنم خدمت عزیزان. یه جمله هم میگم، اینو در مواردی عرض کردیم، وقتی شکافته میشود نماز، خداوند تمام قصه وجودی انسان و سیر و سلوک کامل بشری را از خود تا او در نماز قرار داده است. یعنی اون لحظه‌ای که اذن ورود میگیری و میستی با تمام مقدماتی که تمهید کردی، با تمام هفت مقدمه‌ای که پیشبینی کردی، وقتی میگی الله اکبر یعنی اجازه ورود به بارگاه ذوالجلال رو میگیری و سخن آغاز میکنی، قصه وجودی خودت رو شروع میکنی، ایستاده شرح بس و شکوا میکنی با خدای خودت. وقتی که یه دوره کامل اعتقاداتت رو مرور کردی، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، میدانید که نماز در اسلام محقق نمی شود مگر به سوره مبارکه حمد، بدون حمد ما نماز نداریم، لا صلاه الا به فاتحه الكتاب، و خداوند هیچی رو در فاتحه الكتاب فروگذار نکرده است. تمام قرآن خلاصه می شود در ام الكتاب یا فاتحه الكتاب و سوره مبارکه، هم که فهرست اجمالی تمام حقایق قرآنی است و خداوند انسان رو از عدم تا وجود، از وجود تا دنیا، از دنیا تا کمال، از کمال تا بقا در سوره مبارکه هم ترسیم کرده است و نشان داده است وجود آدمی رو. شما شروع میکنید یه دوره کامل مرور میکنید تمام اعتقادات و فکر خودتون رو، اونگاه به اونجا میرسید که احساس به اصطلاح از مرحله اول و کمال اول به کمال دوم منتقل میشید. یعنی وقتی ایستادید، خوب اقرار کردید و بازگو کردید وجود خودتون رو و حقایق خودتون رو گفتید، اونگاه متواضعانه و خاضعانه به مرحله و سیر دوم پا میگذارید، در قبال حضرت باری تعالی قامت پا میکنید، خم میشید، متواضعانه سر فرود میآورید و بعد از بازگو کردن تمام حالات خودتون مقر میشید و به رکوع فرو میرید. این سیر دوم وجودی ما انسان هاست. ما انسان ها اول سر به هواییم، بعد سر ما به زیر میاد، بعد حالت یه مقداری یا علم یا دانش یا تقوا یا دنیا و تجربه سر ما را به زیر میآورد و غرور ما را میشکند. اول ایستادیم، اونگاه سرها به زیر میآید، سیر دوم را شروع میکنیم. سیر بعدی و کمال بعدی رو خداوند سبحان در اونجا قرار داده است که ما 10 مرتبه در 24 ساعت در هر به اصطلاح تکرار سوره هم داریم این سیر رو بعد از هم انجام میدیم در نمازهامون. در تمام سوره هایی که نماز رکعتی که هم داریم تجلی بیشتری دارد، در بقیه رکعات هم همچنین، اما اونجا که هم میخوانیم و بعد از هم رکوع میکنیم یه جلوه بیشتری دارد. حالا یه نکاتی هم هست که دیگه من اطاله کلام میشه عرض میکنم. بعد از رکوع اون حالت نهایی که به شما دست میده اینه که دیگه به تمام وجود خودتون رو تسلیم میکنید، میرسید به اونجا که لیس فی الدار غیره تیار، یعنی میپذیرید که دیگه این قامت خمیده هم نباید به این حالت بماند. خدا یا من تمام وجودم رو در قبال جلال و جمال تو بر خاک میافکنم. به هنگامی که انسان سجود در قبال خداوند سبحان رو اختیار میکنه، اون سیر کامله، یعنی اونجاییست که انسان میرسه به اون سیر نهایی در قبال خداوند سبحان. این سمبولیک نیست این که عرض میکنم عزیزان، این از زبان معصومین داریم اینها رو، یعنی خود حضرات معصومین شکافتن نماز رو و گفتن بدونید اینهاست تو نماز. لذا لو یعلم المصلی ما فی صلاته، اگر نمازگزار به تعبیر امام معصوم میدانست که در نماز چی دارد و دارد چه میکند، امام فرمودن به خدا قسم هرگز از نماز خارج نمیشد، یا جان میداد یا نماز رو به نماز دیگر متصل میکرد و هرگز دست از نماز بر نمیداشت. اگر انسان میفهمید که دارد چه میکند در نماز و چه سیری را و چه تکاملی رو به هر حال شروع کرده است و با سجود به پایان میرساند انشاءالله. لذا خداوند سبحان در نماز، اون هم در شرع مقدس اسلام، خیلی مطلب نهفته است و قرار داده است. اگر امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید تعاهدوا امر الصلاه، تعاهد عهد طرفینی، تعاهدوا امر الصلاه، متعهد بشید به نماز، نماز به شما متعهد میشود، تعاهدوا امر الصلاه و استكثروا منها، بهرتون رو از نماز سعی نکنید در حدی تکلیف و هیچ حرکت نماز واجب قرار بدهید، و استکثروا منها. مرحوم شیخ الراملی در وسائل، محدث نوری در مستدرک الوسائل، 51 دو کانال نماز رو باز میکنن. این نماز این است، این نماز این است، میخوای بری به دادگاه مقابل خصمت بیستی، این نماز رو بخوان. میخوای بری سر مزرعه کشتت شروع کنی، این نماز رو بخوان. میخوای برای استجابت دعا به فلان جا بروی، این نماز رو بخوان. و گویا ما فقط با نماز مکتوب و فریضه مثلا عادت داریم که احساس میکنیم همین نماز واجب ما، این دم به یک شکل تکلیفی اونچنان گاه بردوشمون حس میکنیم که احساس میکنیم وقتی که ظهر نمازمون خواندیم دیگه راحت شدیم، الحمدلله که نماز رو خوندیم مثلا. متاسفانه چون بیگانه ایم نمیدونیم که در نماز چی وجود داره و خداوند چه سری را در این سری را در این اقم صلات لذکری یا اونجا که ولذکر الله اکبر در این ذکر الله اکبر قرار داده است. اونها بزرگان بابشو گشودند و نشان دادند که چه خبر درون نماز. پیغمبر بگو بندگان من یقیم الصلاه، بگو اینها اقامه نماز کنند. از شما توقع نداریم که نماز بخوانید. نماز میخواید نخوانید نخوانید، نماز خواندنی نیست، نماز اقامه کردنیه. باید نماز رو اقامه کنید، یعنی نماز باید قائم باشد در زندگی شما. اگر نماز خواندید شما یه چیزی یه کاری انجام دادید، آنی که خدا از شما خواسته است این نیست. خداوند سبحان اقرأ الصلاه نگفته است، نه فرموده نماز بخوان، فرموده نماز رو به پا بدار. و اقامه نماز خیلی فراتر از خوندن نماز است. اقامه نماز آن است که اگر اقامه شد دیده میشود در وجود شما، در شخصیت شما دیده میشه. اقامه نماز اون است که همه چیز در گرو آن است. وقتی که اومد ابو سمامه صائبی به وجود مقدس مولانا حسین زهره عاشورا، گفت آقا اذان دارن، یعنی وقت اذان است، وقت داخل شده است. حضرت نگاهی بهش کردن، فرمودن رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، ذکرتن الصلاه، نماز رو وقتش رو به من متذکر شدی، جعلک الله من المصلین. برترین دعا رو وجود مقدس حضرت شهدا فرمودن جعلک الله من المصلین، خدا تو را از مصلین قرار بدهد، ذکرتن الصلاه. یعنی همون ظهر عاشورا وجود مقدس حسین بن علی اون خیر کثیر رو و اون فضل بزرگ خداوند رو در همین میبیند که ذکرتن الصلاه جعلک الله من المصلین. چرا؟ چون اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. حسین ابن علی اقامه کننده نماز است، قیام نماز دارد، ولو در حساسترین روزهای زندگی است. پس در اینجا دستور اول رو خداوند سبحان فرمود یقیم الصلاه. باز هم تکرار میکنم عزیزان، وقتی که بازار خیلی اوضاع خوبی دارد و خیلی رواج است میگن اقام السوق، وقتی بازار کساد است و آمده شده نیست نه، وقتی که خوب رواج دارد و روپاست به تعبیر ما، اب نداریم تعبیر عامیانه رو به کار ببریم، بازار روپاست میگن اقام السوق. یقیم الصلاه اقامت الشیء توفیت و شرائطه، وقتی شرایط یک چیز رو کامل کردیم میشه شیء اقامه شده. یقیم الصلاه، انس بگیرید با نماز، خوب بگیرید با نماز، شرایط نماز بلد باشید، آثار نماز بدانید، برکات نماز بدانید. و ابن عبدالله یه جمله مختصرش با از این کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین بگم دیگه. حالا به هر حال میدونم که بدون دلیل گفته نمیشه مطلب خدمت عزیزان. تعاهد و امر الصلاه، خطبه 199 نهج البلاغه است، اولش رو خوندم خدمتتون. تا اونجا که میفرماد که بحافظوا علیها واستکثروا منها و تقربوا بها، به نماز نزدیک بشید. فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خداوند این رو یک کتاب قطعی بر مؤمنین قرار داده است. الا تسمعون الی جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. آیا گوشتون نمیشنوه صدای اهل جهنم رو که هنگامی که از اینها سوال میشود چه چیز شما را به جهنم آورده است، میگویند لم نكن من المصلين، ما بیگانگان از نماز بودیم، ما با نماز کاری نداشتیم. قالوا لم نكن من المصلين انها لتخذ الذنوب حتی الورق. اگر بنده این حرف رو از خودم بگم شما قبول نمی کنید، اما اگر زبان وجود مقدس اسدالله قالب و شخصیتی که بگیم که وجود او مظهر و مظهر نماز است، فرمود و انها لتخذ الذنوب، نماز ذنوب و گناهان رو از دوش انسان به زیر می آورد، همان گونه که برگ از درخت در فصل پاییز می ریزد. نماز یه چنین تطهیری رو در وجود، این گوشه هایی است به اصطلاح اسرار نهفته نماز که امیرالمؤمنین مطرح میکنن. و تطلقها اطلاق الربط، ریسمان به همون گونه که از گردن یک حیوان بر میدارن ولش میکنن، نماز موجب میشه که افسارهایی که دنیا به گردن ما انداخته از گردن ما باز بشه. و شبهها رسول الله، و رسول خدا تشبیه کرد نماز را بالحمه علی باب احدکم، به چشمه آب گرم معدنی که در بخانه هر کدام شماست، پنج مرتبه میرید داخلش در میاد. بعد امام فرمود هل یبقى علیه من الدرر، آیا اگر کسی پنج مرتبه بره تو چشمه آب گرم معدنی باز هم آلودگی برش میمونه؟ نباید بمونه. پس یا او چشمه چشمه نیست، یا ما درست تو چشمه نرفتیم، خیال میکنیم تو چشمه میریم. اگر نماز نماز باشد و یقیم الصلاه باشد، نباید با پنج مرتبه شستشوی با آب پرخاصیت باز چرک و آلودگی بر روح ما باقی بماند. بندگان من، راه اول کمال، راه اول بر شجره توحید بر آمدن و از شاخ سارون خوردن از آن است که ارتباطتون رو با من درست کنید. اول ارتباط با خداوند سبحان. همیشه عرض کردم این حدیث واقعا زیبا و جامع و تکان دهنده است. من اصلها بینه و بین الله، اون کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، اون کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کند، اصلح الله بینه و بین الناس، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه. اگر انسان بتواند دل رو با خداوند وجود و هستی صافی مرتبط کند، اگر انسان با خدا مکر و تزویر نداشته باشه، اگر انسان با خالق خودش صحیح مرتبط باشد، خداوند ارتباط او رو با دیگران تسهیل میکند و آسان میکند. به دنبال اون فرمود و ينفقوا مما رزقناهم، و بگو بندگان من انفاق کنید از آن که بر شما روزی کردم. عرض کردم این دومی یعنی ارتباط با مردم. روح و جان شریعت ارتباطات است. در دنیای ارتباطات عرض میکنیم به دوستان، روح و جان شریعت رو ارتباطات تشکیل میدهد، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق. منتها در بعد ارتباط با خلق همیشه خداوند روی نکته بیشتر انگوش میگذارد به تعبیر ما، یعنی اون مدخلی که حضرت باری تعالی وارد میشه در قرآن بیشتر رو ارتباطات مالی است. چون ارتباطات عاطفی بعضا میان انسانها وجود دارد، اما انسانها یه بخل ذاتی در مسائل مالی دارند، یعنی در مسائل مالی با هم دشوار کنه ارتباط نزدیک کنن، ولذا میبینید شکاف ها در جامعه از چی شروع میشه؟ از همینجا شروع میشه. میبینید خیلی از جرائم اجتماعی از همینجا شروع میشه، خیلی از مصائب و ابتلاعاتی که بر سر بشریت میاد از همینجا شروع میشه، حالا چه درون یه جامعه بسته و کوچک، چه در ابعاد کلان و بزرگتر بین ملت ها، بین دولت ها در سراسر کره خاک که ما الان داریم میبینیم. نوعا این بخل صاحبان سرمایه است که موجب میشه نقار و شکاف و فاصله بیشتر در جامعه ایجاد میشه. لذا خداوند هر وقت ارتباط با بندگانش رو مطرح میکند، بیشتر رو ارتباط مالی در قرآن انگوش گذاشته میشه. اگر 70 مرتبه و اندی فرمود اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، علت اینه. زکات رو که خداوند سبحان مطرح میکنه همین انفاقه، چون بارها گفتیم زکات در قرآن اونی نیست که شما در فقه میگید انعام ثلاثه و قلات اربعه و طلا و نقره، چهار تا قله و نمیدونم سه تا حیوان و نه، این نیست. اسمش در قرآن صدقه یا زکات نیست. اون زکاتی که خدا میگه همین انفاقه، یعنی اقامه کردن، برخواستن به تمام وظائف و تعهدات مالی که بر دوش یک انسان مسلمان در قبال جامعه وجود دارد، چه مستحب به اون، چه واجب اون، چه نسبت به پدر و مادر که نفقه دارند، چه نسبت به برادر و خواهر، بیا دایره رو وسیع‌تر کن، چه نسبت به همسایگان، چه نسبت به همشهری ها، همکیشی ها، همدینی ها، چه برسد به اونجا که سگی، کسی در بیابان سگی تشنه یافت، فرو نظر رمق در تمامش نیافت، کلاه رو از سرش در آورد، دستارش رو باز کرد، انداخت تو چاه، آب کشید، مقابل این سگ گر گذاشت، خورد این سگ گر، دومش رو تکون داد، اینم راهشو کشید، اومد رسید به مدینه، وارد مدینه شد. پیغمبر رو منبر بودن، صدا زدن فرمودن فلان کس رو داره میاد تو مدینه، برید بگید بیاد. آمد وارد شد، فرمودن خداوند سبحان الان به پاس کاری که انجام دادی گناهان تو رو بخشید. یا رسول الله من کاری نکردم. فرمودن یه سگی برات دومی تکون نداد؟ کسی در بیابا سگی تشنه یافت، فزون از رمق در تلانش نیافت. زیبای نکایت رو سعدی مطرح میکنه. قضیه اینه که خداوند سبحان همه ارتباطات رو در کلمه انفاق ریخته عزیزان، ارتباط با تمام بندگانش رو. منتها چون دل کندن از مسائل مالی برای ما انسان‌ها دشوارتر است، لذا این کلمات به کار برده شده، زکات به کار برده شده، انفاق به کار برده شده، این واژگان بیشتر به کار بسته شده است تا افاده مقصود کند. در اینجا هم فرمود و ينفقوا مما رزقناهم، بگو دست بردارند و بگو هزینه کنند از آنچه خداوند روزی اینها کرده است و به اینها عطا کرده است. مما رزقناهم، اینجا خداوند سبحان و در جاهای دیگه در قرآن میفهمد ينفقوا مما رزقناهم. من سوال میکنم از خود عزیزان و سروران گرامی، خواهران برادران، من یعنی از، من یعنی از، ما موصول عام است در کلام عرب، یعنی هر که، من ما، بعد این دوتا با هم چی میشه در یرملون ادغام کن میشه من ما، من ما رزقناکم، از هر که ما روزی کردیم شما را. به نظر شما این شامل کی میشه؟ خب این شامل تمام مردم که میشه. من ما رزقناکم، اگر نگاه کنید میشه بگیم آقا این کسی که زیر خط فقر است یا بالای خط فقر است، نمیدانم کسی که دلار دارد، کسی که ریال دارد، کسی که میلیارد دارد، کسی که این شامل همه میشه. یعنی گویا فرهنگ انفاق در قرآن کریم مال اون کسانی که خیلی دارن نیست. این قضیه ای که همه بندگان خدا را شامل می شود. من ما رزقناکم، هر چی بهتون دادیم سعی کنید از آنچه به شما دادیم روحیه و فرهنگ انفاق رو داشته باشید. حالا اگر کم است از کم اون، اگر زیاد است از زیاد اون. در سوره مبارکه بقره هم که دیدید و من ما رزقناهم ينفقون، اینا از هر چی خدا بهشون روزی می کند، جنسی است فرقی نمی کند، نقدی است فرقی نمی کند. خیلی از بزرگان مفسرین و من ما رزقناهم ينفقون و یون از این که فرمود اینجا به بندگان من بگو و ينفقون من ما رزقناهم، خب این دایره رو توسعه دادن. یعنی میگن این انفاق بله ظهورش در مسائل مالی است، اما از مصادیق انفاق، انفاق علم است، از مصادیق انفاق، انفاق آبروست. اگر خدا به کسی آبرو داده است، این آبرو رو باید انفاق کنه، این آبرو رو باید انفاق کنه. رسید خدمت وجود مقدس از مشتبه صاحب شهادت پریروز و گفت آقا این مشکل حضرت فرمودن متاسفانه دستم بسته است و الان یه شرایطی برای ما پیش آورده است، ما آقیه که این مشکلات را داریم، اما والی و فرماندار دخترش فوت کرده است، بیا من این جمله رو بهت میگم یاد بگیر، برو این جمله رو اونجا بخوان. جمله رو یاد گرفت، جمله خیلی زیبای ادیبانه حضرت فرمودن برای تسلی و تسلیت. این جمله رو گرفت رفت اونجا خواند برای تسلیت به حاکم و والی مدینه. تا که جمله رو خواند یه نگاهی کرد خیلی خوشش اومد، گفت این جمله از تو نیست، حضرت فرمودن مجازی بگی. گفت این جمله از وجود مقدس حضرت حسن ابن علی بن المجتبی است. تا که اسم مجتبی حضرت مجتبی رو شنید اینکه این حضرت اینو نوشتن، خب حضرت با والی مدینه و تسلیت به دختر او چه کار دارن؟ تا که این جمله رو شنید سریعا اقدام کرد، گفت این مشکل چیست؟ مشکل بگی برو. اومد خدمت حضرت تشکر کرد. اگر باشه حتی به این حد که اگر اون امکان نیست، از این انفاق حضرت مجتبی استفاده میکند، می نویسد حتی جمله‌ای که به اسمش هم تموم بشه، ابن نداره بذاری تموم بشه، بذار مشکل بنده از بندگان خدا حل بشه به این شیوه. و قص علی هذا فراوان از این مقوله در میان معصومین داریم که آبرو رو گرو گذاشتند حضرات معصومین. اون جریان حضرت هادی رو شنیدید که فرمودن اون نامه جعلی رو به اصطلاح ما مثلا غیر واقعی رو ازت نوشتن، چون بدهی نداشتن، ولی من فلان مقدار بدهی دارم. وقتی اومدم وارد شدم بر سامرا، تو بیا یقه منو اصلا بگی، تو بیا داد بزن سر من، تو آقا چرا بدهی منو نمیدی؟ بعد اونگاه میبینن کسان خلیفه میان جبر رو آرام کنن، مشکل تو حل میشه. و همین شد که حضرت فرمودن و من ما رزقناهم ينفقون، گاه ارز و آبرو رو میگیرد، گاه علم رو میگیرد، گاه فرزند رو میگیرد، همه چیز رو میگیرن. فرمود و ينفقوا مما رزقناهم، اول بگو ارتباطشون رو با ما درست کنن، بعد بگو ارتباطشون رو با بندگان خدا درست کنن. و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، این انفاقی که میکنن ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند. گاهی این نیاز دارد که سر باشد، گاهی نیاز دارد چه باشد؟ علانیه باشد. اولین توجیهی که اینجا از لسان خود معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد اولین توجیهی که در اینجا وجود داره و فرمودن اینه که این سر و نهان و عیان که خداوند متعال می فرماید در مورد انفاق یا اینها بستگی به نوع وظیفه داره. اگر وظیفه شما وظیفه واجبه، اینجا علانیه بسیار خوب است، نیاز به سر نداره. در انجام واجبات، واجبات رو علنی انجام بدید. چرا؟ چون فرهنگ واجب رو در جامعه توسعه میدید، چون کمک میکنید به نشر این مسائل. و بحث ریا هم نیست، چون وظیفتون رو باید انجام بدید. علانیه میخورد به چی؟ به واجبات. میخواد زکات مالت بدی، میخواد خمس مالت بدی، میخواد یه وظایف واجبی است، نفقات واجبی بر دوشت اصلا افتاده است، هیچ ابایی ندارد، با آشکارا هم باشد بسیار پسندیده و بجاست و خوب است. اما اگر خواستی نه، انفاقات چی بدی؟ غیر واجب. اگر بحث امور مستحبه و غیر واجب و غیر وظیفه اصلی بود، اونگاه سر زن، اونگاه سر اینو انجام بدی. لذت به حلاوتش اینه که پنهان باشه. کما در مورد نماز همین رو داریم. در مورد نماز هم داریم که خوب مسلمانان نماز واجبشون رو علانیه بخوانند، بیان برن تو مسجد مردم ببینن اینا دارن نماز میخوانن، خود فرهنگ نماز رو توسعه بدن. اما خوبه که مستحبات و نوافلشون رو در خلوت بخوانن، اونجا شاهده ریاست. خوب است اون رو اگر در نماز واجب ریا بشه ایراد نداریم، که مستحبات و نوافلشون رو در خلوت بخوانن، اونجا شاهده ریاست. خوب است اون رو اگر در نماز واجب ریا بشه ایراد نداری، این ریا نیست، واجب داری انجام میدی، واجب داری انجام میدی، شرق القمر نکردی. اما در مستحبات وقتی که مردم تو عمره ایستادی مثلا فرض کنید 8 رکعت نماز نافله ظهر، 8 رکعت نماز نافله عصر، دیگه دید جامعه به شما عوض میشه، شما دید مردم رو به خودت عوض کن، آقا عجب متعبدن و عجب انسانی هستن، یعنی یک کسب آبروی از این طریق میشه. در باب انفاقات هم همینطور است، فرمود ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. خب من قبل ان یعطی یومون، من قبل ان یعطی یومون، پیغمبر بگو زود به هم بگردن، بگو درست کنن ارتباط رو با خدا و خلق. من قبل ان یعطی یومون، قبل از این که بیاید اون یوم و اون عالم و اون روزی که لا بیع فیه و لا خلال، نه در او بیع و معامله وجود دارد، نه خلت و دوستی و پیوند. این کدام بیع است؟ این کدام روز است که به هر حال نه بیعه در اون وجود دارد نه خلت؟ خب ببینید یه توضیح مختصر میخواد. وارد خانه میشید میگن که فلان چیز نداریم، میگید بسیار خوب، پول میدید میگید برو بخر، آزاده میرن میخرن میان، کمبود خانه را با چی جبران میکنید؟ با بیع جبران میکنید، مبادلت و مال به مال میدید میگیرید، این بیع میکنید. شما در دنیا یکی از راههایی که کمبودها و مشکلات خودتون رو جبران میکنید اعمال قوه اقتصادی و مالیتونه، یعنی صرف میکنید، میگید آقا پول برای چی میخواد انسان؟ برای آرامش خودش میخواد، صرف میکنید و نقصتون رو به کاستی خودتون رو جبران میکنید. یه جاهایی هم زندگی به ما نشان داده است که پول به کارمون نمیاد، هر چند پول تو جیبمون هست اما کسی پول ما رو بر نمیدارد. اینجا نیاز به تلفنه، اینجا نیاز به اونه که زنگ رو بزنید بگید فلانی آزاده دارم میام خدمتتون، حوالیشون رو داشته باشید. جاهایی است که اینجا به هر حال خلت ها و دوستی ها و رفاقت ها و ارتباطات این چنینی به کار می آید در دنیا، اینو داریم می بینیم. ما به هر حال یه چیزها و اموری است که با پول انجام نمیشه، یه کسی کاری براتون انجام میده، بعد میگید ما به خجالت شما ماندیم، میگه من که توقع مادی از شما نداشتم، تمام اینها فدای لاف دوست واقعی و صمیمی. یعنی می بینید دوستی داره براتون کار میکنه نه پول. در دنیا کاستی ها و نقایص ما را بیع و خله، یعنی مبادلات اقتصادی و ارتباطات عاطفی این چنینی رفع میکنه و ترمیم میکند. اما یه عالمی میاد برای ما انسان ها که هرچی کاستی و نقصان داریم از این طریق قابل جبران نیست. لا بیعون فیه و لا خله، در سرای قیامت و عالم باقی اونجا دیگه فرصت به کسی نمیدن که بتونه معامله بکنه، نه پولش به کار میاد نه خله، اونجا نه پول است نه پارتیست، هیچ کدام از اینها خریدار نداره. اونجا آنچه وجود دارد همان است که دیروز حدیث رو خدمت عزیزان خواندم، اونجا خود انسانه و اعمال انسان است که و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابك. اونی که به دست میاد و به کار میاد همون کتابی است که یلقاه منشورا، خداوند فردای قیامت باز میکند پیش روی بنده و جناب عالی. اونجا دیگه لا نسب اليوم ولا خلتون اتسع الخرق على الراقي به تعبیر شاعر عرب، دیگه اونجا پارگی از دوختن گذشته، نمیشه کارش کرد. فرمود قبل از این که چنین روزی بیاید خودتون این دو کار، یعنی اگر این دو کار نباشه پل آن طرف آب است. فرمود لا بیع فی ولا خله. خب تا اینجا یه به اصطلاح ادامه همون بحث علم تر ان الله بود و ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه، اونگاه در ادامه اون خداوند سبحان یه تذکری میدهد و هشداری میدهد به ما انسانها و باز ذهن ما رو میکشد از شریعت به طبیعت با آنچه خدا پیرامون ما انجام داده است. اشاره مختصر میکنم و میماند انشاءالله ادامه آیات برای فردا محضر بارکتون. الله الذی خلق السماوات والارض، خداست اون ذات اقدسی که آسمان و زمین رو آفرید و انزل من السماء، میباراند از بالا و فوق آب را برای شما، فاخرج به من الثمرات، برون میکشد به وسیله اون ثمرات رزق را برای شما، و سخر لکم الفلک، و برای شما انسان ها خداوند مسخر کرده است فلک را، آب را آفریده است. خداوند سبحان به آب قاعده و قانونی داده است که بتواند با وزن حجمی که با بقیه موجودات دارد، بقیه مواد و عناصر دارد، رو خودش کشتی رو تحمل کند. شما اونگاه از این کشتی رو تجری فی البحر به امره، به امر خداوند سبحان حرکتش بدید و استفاده کنید. و سخر لکم الانهار، و خدا رگه های خونی رو در زمین قرار داده است و نهرها رو این سوی اون سوی زمین، چون رگها کشیده است و به اصطلاح این رگه های حیات رو در میان جامعه انسانی به این وسیله خداوند قرار داده است. و سخر لکم الشمس، و خداوند خورشید رو برای شما، و القمر و ماه رو برای شما، دائبین اینا رو مسخر کرده است به شکل دائم و مدام در خدمت شما به مسئولیت و وظیفه‌شون انجام میدن. یه جمله تفسیری دارد این که خوب است، فرمود سخر لکم الشمس و القمر، اشتباه نشه، خداوند خورشید و ماه رو مسخر ما نکرده است. سخر لکم الشمس و القمر، خداوند برای ما مسخر کرده است خورشید و ماه را. خدا مسخر است، خورشید و ماه مسخر است، منافعش برمیگرده به ما. یعنی خداوند به تسخیر در آورده است، به فرمان در آورده است. این گوی عجیبی شما، یک هفتصدم خورشید میشه زمین، یک هفتصدم حجم زمین خورشید میشه زمین. شما با یه چنین وضعیتی تصورش بفرمایید، این گوی عظیم این چنینی که میلیاردها تن گاز آتشین درون اون است، خداوند اینو مسخر کرده است که دارد عمیقا خدمت میدهد به شما. منبع نورانیت شماست، منبع حرارت شماست، سبزینه شما از خورشید است، حیات روی زمین از خورشید است، نبات روی زمین از خورشید است، حیوان روی زمین از خورشید است، انسان روی زمین هم از خورشید است. اگر نباشد تمام اینها به ذاتشون جمع میشه و از میان میروند. خدا این رو مسخر کرده که او بتابد و شما استفاده ببرید. خداوند ماه رو مسخر کرده است که بتابد و شما استفاده ببرید. دائبه، و خدا اینها رو جوری قرار داده که هیچ نقصی در کارشون نیست. دعب به معنای عادت مستمره، اینا مستمر پیرامون شما هستن. و سخر لکم اللیل و النهار، و خدا دو تا پدیده عظیم شب و روز را برای شما مهیا کرده است. خلاصه کنیم انسان ها، ما با شما اینطور عمل کردیم تا شما با ما چگونه عمل کنید. و آتاکم من کل ما سألتمو، خداوند عطا کرده به شما هر چیزی را که شما سوال کنید از او، هر چیزی را که سوال کرده باشید خدا به شما داده است. این سوال یعنی حاجت، هر چی که حاجت شما باشد خدا در وجود قرار داده است. شما به درون خودتون نگاه کنید، هر چی در وجود انسان هست پاسخشو در بیرون میبینید، هر چی در بیرون میبینید انعکاس و به اصطلاح رفلکسشو در درون خودتون پیدا میکنید. خداوند سبحان هر چی حاجت شماست در وجود قرار داده است و در هستی نهاده است. جعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زمین دوباره زنده و مردتون کافی قرار داده است. انسان ها همه چیز رو پیشبینی کرده است در این هستی و در این نظام اتقنی که پیش روی شماست. و آتاکم من کل ما سألتمو، گاهی بیت من عرض میکنم واقعا لذتی داره، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، ما نبود، خود ما کجا بودیم؟ ما که در کتب عدم بودیم، ما که خبرمون نبود، ما که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اسم و خط و خبری از ما نبود در دفتر تو. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما هنوز انسانی محقق نشده، خداوند زمین رو با تمام نیازهایی که انسان دارد میلیونها سال که نه میلیاردها سال قبل مهیا کرد و آماده کرد که یه زمانی میخواد موجودی به نام انسان بیاد رو زمین با این شیوه زندگی کنه. و آتاکم من کل ما سألتمو، لذا انسان ها قبول کنید. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمت ها و تفضلات خداوند رو بر خودتون از ازل تا ابد بشمارید و به حساب و آمار درآورید، لا تحصوها، توانش ندارید. همان به که بنده از آن به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. یا از دست زبانی که براید که از عهده شکرش به در آید. فرمود و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، این بحثی نیست که شما بیاید بگید مثلا ما نعمت آب را، نعمت اکسیژن را، نمیدونم نعمت فرض بفرمود اتمسفر را، این نیست که بیاد شما یک دو سه این بشه، چون اصلا این نمیشه به این شیوه. یعنی و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، شما هر نعمتی که خدا بهتون گفته مقدمه اون نعمت صدها نعمته، باز وابستگی این نعمت به صدها نعمته، اونچنان وجود رو خدا پیوسته و فرو رفته در یک دیگر قرار داده که شما یک جزء وجود رو اگر بخواید شکر کنید باید چی؟ همش رو شکر کنید. اگر یه نعمت رو بخواید بشمارید باز در ارتباط با این نعمت هزار نعمت میبینید. مثلا اصلا کمیتمون لنگه، اصلا بحثش بگذاریم به کناری، همان به که بگوییم ما به نام نعمت فمنج، خدای هر چه داریم از تو داریم و کل نعمت من الله، همه چیز از توست. فرمود و انتعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. اما متاسفانه ضعف انسان این دو چیزه، یکی پاش از حدش فراتر میگذارد، دوم نعمتهای خدا را میپوشاند و ابراز نمی کند، سر در قبال ولی نعمت فرود نمی آورد و حدود خودش را هم رعایت نمی کنه. ان الانسان لظلوم کفار. این درد حال این بود جبران میشه، ظلوم بود بیاد تبدیل به عرض به خدمت ظلمش و عدل کنه و کفرش رو باید شکر کنه. این درمان دردش، اون هم دردشه. حالا میماند سخن تا انشاءالله. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، تا اونجا که رب انی اسکنت من ذریتی به باد غیر ذی زرع. این سوره که سوره مبارک ابراهیمه، به خاطر این قسمته که انشاءالله میماند با تتمه این مبحث محضر مبارک عزیزان. انشاءالله فردا در همین محضر محترم مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش با الطاف و توجهات حضرت خودش آشنا بگردانه، توفیق صلات و انفاق، توفیق آشنایی با حضرت خودش و انس و پیوستگی با بندگانش رو به همه ما کرامت بفرمایید. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات الله بفرمایید. خب ما اگر بخوایم واقعا همین قل عبادی الذین آمنوا یقیم و صلاح و ینفقو رو برحال واقعا میخواییم تفسیر درست حسابی براش بکنیم و تجسمش بدیم، بهترین مصداق واقعی که در این آیه شریف وجود دارد همون شخصیتیست که امروز روی را به سوی او میکنید و میگید السلام علیکه یا ابل حسن رضا، السلام علیکه یا قوس الاحفان و من صار بهی ارض خراسان. خراسان همان گونه که در فقره زیارت اون مصداق جامع و کامل این ارتباط با خدا و خلق، همونطور که در مدرس مشتبه هم عرض کردم دو سه روز قبل، هم وجود مقدس حضرت سامن الحجج رجا ابن زحاج، آجودان ویژه مأمون بود، مسئولیت آوردن حضرت رو از مدینه تا مرو مأمون بر عهده او قرار داد. وقتی که رسید پیش مأمون، خلوت صدا زد او را خاطرات سفر را از او سوال کرد که چه دیدی. همون اول رجا نتونست بگه، گفت آقای مأمون به خدا قسم والله ما رأیت احدا، ندیدم هیچ کسی را در طول عمر و نشنیدم کسی اعبد عابدتر به درگاه خداوند سبحان از این فردی که من از مدینه تا مرو او را آوردم. من به روحیه تعبد این ندیدم. وقتی که می ایستاد برای نماز صبح شروع می کند نوبت های نماز حضرت سامر الحجج رو توصیف می کنه برای مأمون که اینطور در نماز صبح می ایستاد، اینطور در نماز ظهر می ایستاد، اینطور مغرب می خوان، اینطور نافله شب می خوان، وقتی قل یا ایها الکافرون می گفت اینطور می گفت، وقتی قل یا ایها الذین آمنوا می گفت اینطور می گفت. شروع می کند 4-5 صفحه در کتاب های ما توضیح می دهد حالات حضرت سامر الحجج رو و حالات عبادی حضرت رو، که در عبادت چنین متعبد و چنین فرو رفته بود و یقیم الصلاح رو چنین برگزار میکرد. وقتی که تموم شد مطلب، مأمون گفت آقای رجا ابن زحاک، اینهایی که تو گفتی من همشو میدانم، منم این جمله رو به تو اضافه میکنم که بدان انهو خیر و اهل الارض و اتقاهم و اعبدهم و ازهدهم، بدان او بهترین بندگان روی خداست، عابدترین اونهاست، زاهدترین اونهاست، متقیترین اونهاست، عالمترین اونهاست. اما اگر یک کلمه از این مطالبی که پیش من گفتی به دیگران بگی زمون تو میبرم، اینا رو حق نداری به دیگری بگی، اینا باید بمونه، اینا مطالبیش که اگر گفته بشه کلاه من و تو پس معرکه هست، اینا رو باید هرچی میتوانی مخفیش کنی نه اینکه منتشرش کنی. خب اون وجود مقدسش در مقام عبادت اونچنان که هم نماز رو شکل سوری نماز رو بارها عرض کردم عزیزان، بگذارید بگم اجازه بفرمایید من دیشب هم اختیار از کف رفت اگر خدمت عزیزان گریزی زدیم به هر حال مطالبی رو به شکل اخلاقی گفتیم و الا بنده کجا و موعظه اخلاقی کجا، کسی که خودش سراسر وجودش فقر و حاجته نباید اصلا تصدی این بحث بکنه، حالا ما باید بحث خودمون بکنیم تمام کنیم، اما در این حال حیفش میاد انسان این جمله رو نگه کنار قبر وجود مقدس حضرت صامل الحجج باشیم، انسان واقعا ببینه تو خود حرم مطهر، ببینه اطراف صدای مؤذن بلند میشه اشهد ان لا اله الا الله، بعد ببینه هر کسی به یه طرف فرار میکنه، یکی از این ور میره، یکی از اون به چیزی که اعتنا ندارن به همون صدای مؤذن کاری ندارن. گفت حضرت صامل الحجج نشستن خوندیدی رو بارها عرض کردم، عمران صابی کمونیست زمانش وقتی محاجه ها رو مطمئن کردن حضرت احتجاج تبرسی می نویسد، معززن گفت اشهد ان لا اله الا الله، حضرت بلند شدن، عمران گفت یه سوال دیگه دارم، فرمودن فعلا من کار دیگه ای دارم، اول نمازم می خوانم بعد 100 تا سوال مگر داشتی پاسخت می دهم، حتی به جواب عمران صابی هم بخواد حضرت صامل الحجج بده می گذاره بعد از نماز جواب می ده. ما چه کاری واجب تر از این داریم؟ ما چه مهمی مهمتر از این داریم؟ عذرخواهی میکنم خیلی ببخشید، این شکم بی هنر پیچ پیچ میگذاره که ما بگیم اشهد ان لا اله الا الله که نیچی. این سیره عملی وجود مقدس حضرت ولی نعمت ما ابوالحسن رضا است، اون تعبد و امام همینو میپسنده و همینو دوست داره، همینو دوست داره. اگر میبینید توجهات خاص حضرت گاهی تو این شهر دیدیم دیگه، حالا الان لایه جمله شو عرض میکنم خدمتون، اگر توجهات خاصی هم حضرت میبینید چیزای ویژه تری حضرت به بعضی ها دادن، این بوده که اینا پیش رفتن تو این میدون کار کردن، کار کردن واقعا. لطف حضرت به همه هست، من این جمله رو باز میگم و عزیزان و زوار وجود مقدس حضرت صامل الحجج که هستن تو محفل اونا میدونن بیشتر لذت میبرن، شما ما مجاورین هم همینطور فرقی نمیکنه. این مرحوم آشپزخانه‌ای که به هر حال قبرشون کنجه و مقابل ایوان مطهره، ورودی صحن تبرسی، ورودی باب تبرسی، علت این که مرحوم شیخ وصیت کرد که قبرش رو اینجا دفن کنن یه خواب بود، شیخ یه خواب دید، خواب دید که شبی وارد شد بر وجود مقدس حضرت، وارد شد بر حرم مطهر از همین در تبرسی، دید وقتی وارد شد یک کرسیچه‌ای گذاشتن، رو کرسیچه حضرت صامل الحجج نشستن، این کرسیچه کمی بلنده، نشستن رو کرسیچه، دید وجود مقدس حضرت دست مبارکشون رو بلند کردن، ولو دست دست انسانه و بشره، اما احساس کرد که این دست اونقدر بزرگه که ید الله فوق ایدیهم، این دست همه فضای صحنه، تمام صحنه رو گرفته است، هر کسی از هر دری و از هر بابی که وارد میشه دست حضرت رو سرش، دست حضرت صامل، حالا سیاه رو سرش، سفید رو سرش، کوچک بزرگ، قریب آشناس، فقیر غنی، هر چی هست دست حضرت صامل الحجج رو سرش. حضرت یه دست عام دارن که رو سر میگیرن، اما گاهی این دست عزیزان پایین تر میاد و رو سر کسی کشیده میشه، میکشن رو سر کسی، بعد اگر رو سر کسی بکشن دست مبارک حضرت صامل الحجج، بعد عوض میشه وضعش، بعد اونگاه یه نگاه میکند خیلی چیزها تو بهت میگه، یه نگاه میکنه خیلی اسرار تو برات بیان میکند، یه نگاه به تو میکند عوضت میکنه، عوضت میکنه. این دست حضرت اومده رو سر قرار گرفت و کشیده شده، امام اینو میخواد، وجود مقدس از صامل الحجج اینو میخواد، وقتی باشه اون تعبد دست میاد پایین رو سر قرار میگیره، ملاطفت میکنن، مجاز نیستم یه چیزهایی رو خدا میدانه بگم خدمت عزیزان، مجاز نیستم از بعضی از کسانی که حتی زنده ان توی شهر شما مطالبی رو بگم خدمت عزیزان، در الان میگفتم یه چیزها که بعد بدونیم عزیزان تا فرصت هست کاری بکنیم، نگذاریم پوچی و تباهی بگذره و کنار قبر حضرت صامل الحجج باشیم، یک مرتبه هم چون دست رو سر خودمون حس نکنیم، یه مرتبه هم حس نکنیم حتی.
اون بعد دومش بگو و ينفقوش بگو، همین حدیثی که همتون شنیدید مدینه است، حضرت سلیمان جعفری پیششونه، عرض به خدمتون چند تا از خواص اصحاب پیششونن، بعد آمد یه مرد گندمگون بلند بالایی وارد شد و حاجت خودش رو مطرح کرد. یبن رسول الله وضعم اینه 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 اینه. حضرت گذاشتن که مجلس خلوت بشه، خالی شد، یکی دو تا از خواص موندن، این خواصشون گفتن اجازه میدید من برم تو؟ گفتن. رفتن داخل حضرت سامنه رجعت این یونفقوم ما رزقناهم رو بخوام بگم خدمتون. رفتن داخل حضرت، اتفاقا اون کسی که اومده بود و عرض حاجت کرده بود مدینه هم شهری بود، خراسانی بود، حضرت از داخل خانه صدا زدن، در روی چم باز کردن، همون سلیمان جعفری عین الخراسانی، او خراسانی که اومده بود خواسته داشت کجاست؟ همون آقا اینجا نشسته، همون سلیمان این رو بگیر بهش بدید، یا خودش رو صدا زدن همون این رو بگیر. نیومد بیرون حضرت، این رو از لای در دادن، عطایی که می‌خواست بهش دادن، بعد سریعا فرمودن این رو بگیر و برو به گونه ای که لا عراک ولا ترانی، دیگه نه من تو رو ببینم الان که میام بیرون، نه تو من رو ببینی. گرفت و رفت، اومد بیرون. حضرت سامنه رو جز وقتی اون رفت فرمودن، یاران سوال کردن که آقا این چه کاری بود انجام دادی؟ فرمودن از خدا و یه خود خجالت میکشم و حیا میکنم که ذل و ذلت سوال رو در چهره این ببینم، خواستم بدم و دیگه اون نگاهش به نگاه من نیفته و صورتش به صورت من نیفته. و ينفقوا مما رزقناهم، هی بنده خدا رو 10 مرتبه میبریم که میخوام یک وام بهش بدیم، 100 مرتبه آبروش پیش زید عم میبریم که میخوام شندر غاز کمکش کنیم، من میخوام یک ذره وظیفمون رو انجام بدیم در موردش. حالا چی میکنه وجود مقدس حضرت سامنه رجعت اول حسن رضا؟ ما هم اینجا نشستیم، اگر میشه یک عین الخراسانی به ما بگید، ما رو یه صدایی بزنید امروز این لای در رو یکم باز کنید، دست مبارکتون هم اگر نیومد نگاهتون از لای در بیرون بیاد، یه اشاره‌ای به ما بکنید، ما هم امروز یه تکانی بخوریم در خدمت شما. من بسم، واقعا همین بسه، همین درس بسه و استفاده میکنیم از مصیبت انشاءالله. روز روزه ماتم ولی نعمتو دیگه، واقعا در کنار قبر حضرت سامنه حجج نیاز به روزه و مصیبت نداره دیگه. واقعا همین مقدار من عرض میکنم که همینطور که دیشب عرض کردم ابن داره تکرارش، خود حضرت تصریف فهمودن که من به دو چیز مسموم میشن و کشته میشن، فهمودن من رو به عنبه و رمان، منو به انگور و انار مسموم میکنن. چون یه شبهه هم تو ذهن بعضی از عزیزان ایجاد شده بود اخیراً به لحاظ بعضی از مسائل، بذار اینا عرض میکنم. هر دوی یعنی وجود مقدس حضرت رو خود حضرت توصیه دادن سم رو وارد انگور میکند، مأمون به خورد من میده. فرمودن دست غلامش رو دستور میدهد که مسموم کند و آنگاه با اون آب انار بگیرد، اون آب انار رو به خورد من مأمون خواهد داد. به هر دو منو مسموم میکند، هم به انگور و هم به آب انار. ازا اون فقره مقتل که میخوانم که دیشب اشاره کردم تکان میده انسان رو اگر فکر کنه. وقتی یه چیزی مایع باشه عزیزان کم کم بخوره کسی، این میشه چی؟ این میشه تجرع، یعنی جرعه جرعه خورده میشود. فرمود و مسمومه قد قطعت، جانها قربان اون مسمومی باد که قد قطعت، که تکه تکه و پاره پاره شد، به جرع سم امعاو، به جرعه های سم امعاو و احشاء نازنین و وجود و مبارک اون حضرت صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.